أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ذبل حقوق ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به روح همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نکته ای که عرض کردیم این است که در مملکت وجود ما که سه حوزه است، حوزه غضب است، حوزه شهوت است و حوزه عقل، که اینها علی الدوام در تنازعن، در تخاصمن. قوه غضبیه تاخت و تاز داره، قوه شهویه تاخت و تاز داره، عقلم مدعیه. اگر انسان غضب رو تقویت کرد، سبوعیتش تقویت میشه و اگر شهوتش رو بهیمیتش تقویت میشه و اگر عقلش رو انسانیتش تقویت میشه. این ترکب و این امتزاج و اختلاط مخصوص نفس آدمی است. در جای دیگه ما اینه نداریم، همه موجودات تکبودی هن. تنها موجود زوبعدین و دو ساعتی و دو مقامی انسانه. حیوان غریزه داره، بر اساس غریزش هم عمل میکنه، از قوانین و قواعد محکم بر نظام غریزی هم هیچ حیوانی تخلف نداره. شما گوشتخوار نمیبینید که علف بخوره، علفخوار نمیبینید گوشت بخوره، جفتگیری مشخص، همه چی مشخص. کامپیوتری خدا در وجودش گذاشته که همه نیازها رو، مربی هم نمیخواد، مرشد هم نمیخواد. دیدی تو این حیات وحش یه مرتبه میبینید تخم مثلا چند کیلومتر اون بره، اما یک غریزه میگه به طرف دریا برو، یا وقتی میخوان بمیرن بعد یه جای مشخص باشه، کوچشون مشخص باشه. این چیزایی که میگن راجع به دنیای مرچگان یا زنبور عسل. حالا اون وقتا کتاب های موریس مترلینگ خیلی معروف بود، همه یه نظامات حیوانی همین جورن، منظمن، متسقن. همین جور ملائکه، عقول مجرده، اونها هم تک بعدی هن، عقل محضن، غریزه در اونها نیست. تنها موجود مرکب انسانه. این امشاج که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. امشاج یعنی معجون. ما موجود معجون فقط انسان رو داریم، هیچ موجودی معجون نیست، مرکب نیست. اون وقت احوالاتی داره این جان مرکب انسان که عرض کردیم یه حالت لوامه داره، ملامتگری داره که بهش میگیم وجدان، که یک حسگر سرخوده، یک مرتبه از معرفت وجدانه، بهش میگن وجدانیات، امور وجدانی. یعنی چیزایی که دیگه هر انسانی در هر کجای این کره خاک این ادراکات رو داره، حالا شدت و ضعف داره، ولی اصل این ادراکات در همه مجموعه های انسانی در روی کره خاک وجود داره. نفس اماره که توضیح دادیم یک مرتبه ایست از نفس که انسان مقهور است، در حقیقت شهوت حکم میکند و غضب. انسان آلت دست، دنبال شهوتش میره، دنبال غضبش میره. این غضبه که آدمو کنترل میکنه، این شهوتی که آدمو کنترل میکنه. ما تحت تمشیت غضب و شهوتمون حرکت میکنیم. دیدید دیگه، مثلا عرض کردم طرف بلند میشه میره یه کشوری که غرایز اشباع بکنه، یا بلند میشه مثلا میره یه جایی که یک مثلا خشونتی به خرج بده. اینا هر دوتا منفی هن، چه سبوعیت چه بهیمیت. نفسی داریم که قرآن بهش میگه نفس مطمئنه، یا میفرماید که عرض میکنم خدمت شما که یا ایتها النفس، نفس جان مطمئن، اطمینان مال جان انسانه، مال روح انسانه. تزلزل و تذبذب اضطراب مال جان انسانه. این یه جان ملتهب متشنج مضطربه، این یک روح مطمئن عرض کنم خدمت شما که سکینه داره، وقار داره. این نفس مطمئنه که یکی از حالات روانی انسانه، معلول توحیده. انسان اگر خوف و رجایی نداشت به عوامل مادی، اگر متصل شد، اللهم خدا رحمت کنه این تیکه دعای مناجات شعبانیه رو امام زیاد میخون، اللهم انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. چه دعای مناجات شعبانی، ابصار القلوب، چشم دل ما حجابهای نورانی این عالم هم بدره، خرق کنه، پاره کنه. حجاب دو جوره، حجابهای ظلمانی داریم در عالم وسائط، در عالم علل و اسباب هر پدیده و رخدادی معلول یک علتی است و اونی که ما ادراک میکنیم و معرفت داریم همین ادراکات تجربی و حسی ماست. نگاه میکنیم مثلا آتش حرارت داره، یخ برودت داره. این درگیری ما در این عالم مادی مانع از این است که ما علت العلل و سبب الاسباب رو ببینیم. لذا من وقتی پول تو جیبم دلم قرصه، وقتی بچه دارم دلم گرمه، وقتی مسئولیت دارم اطمینان دارم. اینا حجاب های ظلمانیه که آدم اینا رو داره اثر ببینی خودش اینو شریک انسان احساس کنه این نظامات کاره این. یه حجاب نورانی داریم عالم ملائکه، خداوند روزی میده اما به واسطه میکائیل، جان میگیره قبض روح میکنه اما به واسطه عزرائیل، مرده زنده میکنه به واسطه اسرافیل، وحی میکنه تکلم میکنه با عبادش به واسطه جبرئیل. چهار تا ملک هم دیگه، این چهار تا ملک چهارپایه عالم، چهارپایه هستی رو شونه این چهار ملک مقربه که هر کدومشون یکی از شؤون کلی این عالم رو عهده دارن، هر کدومشون هم یه لشکر تحت امر دارن، حالا چند میلیارده من نمیدونم چقدر عدد. همه کسانی که میمیرن جناب عزرائیل قبض روح نمیکنه، ملائکه اصلا تحت امرش. عزرائیل یا برای خیلی مؤمن میره یا برای خیلی کافر. افراد و اشخاص معمولی رو عیادیش، اذنابش، عمل اکرش، نیروهای تحت امرش قبض روح میکنن. روزی تقسیمش دست میکائیله. خداوند میفرماد والمدبرات امرا. اینا هم حجاب‌های نورانی هن، اینا رو هم باید درید. فتصل الى معدن العظمه، تا به اون معدن عظمت متصل بشی. و فتسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، این ارواح ما معلق بشه به اون عز قدس و جلال حضرت حق. اینجا که انسان رسید دیگه طمأنینه، حتی جبرائیل هم کنار میزنه. وقتی که از ابراهیم خلیل الرحمن رو خواستن در آتش بسوزونن، خب جوانی بود، تو منجلیق گذاشته بودنش و چه عجیب آتش بین دره رو شکاف رو آتش. حالا اینم داستانی داره، یه وقتی برای شما میگم. یه جوانی که دوتا کنده یه چوب بذاری جزغاله میشه، خاک سر میشه، به همه قرا، قصبات، همه بلاد دور و نزدیک که باید هیزم بفرستید، همه سهمیه دادن الا اصفهان که خدام جایزه داد، فرمود من هیچ وقت این شهر رو از حجت خالی نمیذارم. همه فرستادن هیزم. چرا؟ چند تا چیز روانشناسی داره، حالا اگه من میخواستم بگم مفصل صحبت میکردم که وقتی همه مشارکت میکنن در یه بزه دیگه پرونده خواهان نداره و همه در معرکه اعدام وقتی قرار میگیرن جرأت ارتکاب اون جرم رو دیگه ندارن. یکی از فلسفه های اجرای حدود در ملأ عام همینه که پیشگیری کنی، جلوگیری کنی از ارتکاب مجدد. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. اصلا قصاص حد زندگی امنیت برای اون کسانی که لبیبن، عقل تو کلشون باشه. خب این جوان نشسته بود و داشتن حکم قرائت میکردن و جبرئیل به خدا گفتش که خدایا میخوای وایسی دست رو دست بذاری حبیبت رو دشمنت به آتش بسوزانه؟ گفت نه، برو همه ملائکه رو بسیج کن، ملک آب و باد و خاک و همه ملائکه رو، ملک باران رو، به شرطی که جواب مثبت از خلیل من گرفتید همه چیشو کن فیکون کنید، به هم بریزید. از جبرئیل آمد خدمت از ابراهیم خلیل الرحمن سوال کرد که یا ابراهیم علکه حاجه، کاری بکنیم واسه تو این شرایط بحرانی؟ گفت علمه به حالی حسبی مقالی، تو بین من و محبوب من حاجب نشو، رادع نشو، علم اون به احوالات من از مقال من کفایت میکن. دیگه اینجا آدم دستلت به سینه جبرئیل هم میزنه، این اونجاییست که حجاب نورانی هم شما خرق کردید، حجاب ها دریده میشون. وقت به اینجا که رسیدید، این مقام، مقام اطمینان است. مقام اطمینان یعنی که انسان از هیچ محرکی بیرون از ذاتیات خودش تحریک نمیپذیره. 3000 نفر بیان چیزی از این بیرون به نام ترس در وجود این آدم نیست. امیرالمومنین بهشون گفتن که چرا زرد رو پوشه، چرا زرد پشت نداره؟ میفرمود من نمیخوام به دشمن پشت کنم. میگفتن که یه اسب چالاک چست قبراقی بگیر، کر و فر رو جبلان رو فرمودن اون اسبا به دردی کسی میخواد که بخواد از دست دشمن فرار کنه بهش نرسه. من میخوام توی خود بلندتر باشم رو مرکب. وقتی انسان رسید به این مقام رو چارپایه در جوخه اعدام آرامترین احوالات رو داره، میبوسه دارو. بعضی آقا الان شما بشه که آقا یه مریضی بد داری، چنان استرس میگیره میکشه خودش. اصلا قبل از فرایند طبیعی فرسایشی اون مرض این آقا بین رفته. حالت اطمینان چه حالتیه؟ حالتیه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف نداره، نمیترس. مقام اطمینان اینه دیگه. اگر کسی به مقام اطمینان رسید دیگه، امام رضوان الله تعالی علیه این اواخر گفته بود که والله من تو عمرم تا حالا نترسیدم. کی میتونه اینو بگه؟ وقت تو اربعین حدیث میفرماد که یه وقتی یه شیء ناغافل، مثلا گربه میپره غافلن، چون تو دلت خالی میشه ایمان، ضعف ایمانت. کسی که مقام اطمینان داره دست باچه نمیشه، هول نمیشه، چیزی به نام استرس و اضطراب در وجودش نیست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم تو خط مقدم. شما فکر میکنید مثلا بدونه امشب میمیره، کشته میشه. شبی که پیغمبر میخواست بیاد مدینه که اسلامش میگن لیلة المبیت، در دار الندوه نشستن مشورت کردن 40 نفر از 40 قبیله وکیل بفرستن به نمایندگی پیغمبر رو بکشه، از هر قبیله یه نفر که قریش نتونه با همه قبائل و طوائف در بیفته به خونخواهی پیغمبر. 40 تا که بشن دیگه کاریش نمیشه کرد. این تر هم شیطان داد، تصمیم جدی گرفتن بکشن پیغمبر. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که علی جان اینا میخوان کشیک بکشن. دیدی توی خونه های روستایی یه حفره ای داره از بالا پایین مشخص. گفت باید جای من بخوابی که زیر لحاف تکون بخوری، اینا خیالشون جمع باشه تو اینجایی، من از این فرصت حواس پرتی که تمرکز رو توه بزنم برم مدینه، حاضری جای من بخوابی با علم به اینکه کشته میشی؟ اگر مثلا امیرالمومنین میدونست که هیچیش نمیشه، این هنری نبود، منم میخوابیدم، میگه پیغمبر به آدم بگه بخواب نمیکشنت، گوه آقا من جای شما بخوابم جان شما حفظ میشه؟ پیغمبر فرمود که بله. و من الناس، من اعتقادم اینه، فکرم کنم اعتقادم درست باشه، که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه شب اگر امیرالمؤمنین در طول مدت عمرش آرام خوابیده باشه، همون شب لیلة المبید، شب لیلة المبید تنها شبیه که پیغمبر امیرالمؤمنین آروم خوابید، راحت خوابید، که میدونه 40 ضربه شمشیر میخواد بیاد، حالت طمأنینه همون حالت فزت و رب الکعبه است، حالت طمأنینه همون حالتی است که حمید ابن مسلم میگه در روز عاشورا هرچه به لحظه شهادت سید الشهدا نزدیک تر میشدیم چهره امام حسین برافروخته تر میشد. اطمینان نفسانی همونیه که حجر ابن عدی در مرج عزلا اونجایی که کشتنشون گفت اول بچه هامو بکشید، گفتن عجب پدر سنگدلی، گفت نه اینا تیغ رو گردن من ببینن یهو عواطفشون تحریک میشه، ممکنه خواسته شما رو اجابت کنن، از علی رو برگردونن، من همه وجودم علیه، اینا رو بکشید جلو چشم من، آخر عاقبت به خیر شدن بچه هامو در ولایت علی ببینم، بعد منو بکشید. راحت، التماس نداریم. اگه یه جا ذوق میکنیم میترشیم، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، ما اینکه لنگر نداریم، اطمینان نداریم، متلاطم مواج پرکا هم هستیم، سبکیم، روی این موج بالا پایین میریم. اگر کسی لنگر و سکینه ایمان درش مستقر باشه، ذوق نمیکنه برای هیچی این عالم، هیچی این عالم خوشحالش نمیکنه، ناراحتش نمیشه، اون یه عظمتی داره روحش که بیرون از روح خودش چیزی نمیتونه در اون نفوذ بکنه. میکشن، سنگینترین عواطف انسانی در عاشورا درگیر میشه. امام حسین کسر نمیاره. آقا یه معذرت خواهی ساده است، صفا میشیم، خدا رحمت کنه از امام رو، تو این جمارون میخواستن موشک بزنن، به امام گفتن که آقا اینجا رو نشونه گرفتن، میخوان بزنن جمارون، چسب زده بود بمبارونیه، فرموده بود که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ مقام اطمینان، یا ایتها هر نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی همین الان، همین الان تو همین عالم، همیشه که هستم دیگه، شما حکم بزن برای این آدم خوشحال نمیشه. امیرالمؤمنین سر سوزنی نه اون وقتی که کنار گذاشت ناراحت شد، نه اون وقتی که بهش دادن خوشحال شد. و این اون حالتی است که انسان دیگه هیچ آزارش، بچه 3 میاد، دختر 13 میاد، گرسنگی، تشنگی، خستگی، هیچی اون رو تسلیم نمی کنه، چون اون تسلیم خودش شده، تسلیم خدا شده. عرضم با شما عزیزان تمام. شب عاشورا آرام ترین شب سید الشهدا است، در عین اینکه عواطف درگیره، کشش هست. آخه اگه یه آدم بی عاطفه ای این همه آدم بچهش میاره میذاره سر راه، این همه آدم بچهش انکار میکنه میگه من بچه‌مو نمیخوام، کسی به اینا مدال نمیده، اینا همه جا سرزنش میشن، همه جا تحقیر میشن. اونجا این گذشت درسته که شما در اوج ارادت به بچت بشی، اونجایی که عاشق بچت بشی، گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. به خدا کسی بفهمه لحظه وداع سید الشهدا، شما ببینید یه انسان در بحرانی ترین شرایط، در متشنج ترین شرایط، همه جوانها رفتن، داغ دیده، تشنه، گرسنه، ضعف، و یک آرامش عجیبی سید الشهدا داره. بیشترین سخنرانی رو امام حسین در روز عاشورا کرد. این خطبه های مفصل امام حسین اگر نگن خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، میگه مثل اینکه یه استاد دانشگاه نشسته توی شرایط استیبل عادی معمولی خوب، آب میوه‌اش کنار دستش، کولرش هم روشن، داره صحبت میکنه راجع جهانبینی توحید. چجوری امام حسین این احوالات رو داره که میگن مصداق اتم این یا ایتها النفس المطمئنه وجود مقدس سید الشهدا است علیه سلام الله. اما اوج این اطمینان کجاست؟ لحظه وداع. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینجا دیگه خیلی سخته. امام زمان فرموده من برای این لحظه شبان روز گریه میکنم، اگه اشکم خوش بشه خون گریه میکنم. کدوم لحظه؟ اون لحظه ای که دیدی هیچ که دیگه براش نمونده، یه تکیه به نیزه غریبی داد، صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول. 84 زن و بچه ریختن دورش. وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، یکی آسینش، یکی پیراهن مبارکشو دورش کردن، یه نگاه به خواهرش کرد، گفت خواهرم اینا رو از من جدا کن. اینا رو جدا کرد، گفت همشون رو برگردون به طرف خیمه ها. داشت میرفت دید یه صدا شبیه صدای مادرش داره صداش میکنه، ای از همه لب تشنه تر، آهسته تر، آهسته تر، ای شاه بی غسل و کفن، آهسته تر، آهسته تر. اینجا بود که بعد از همه یه ماجرایی که آجای طاهری براتون بگه، گفت ایتینی به صوبن عتیق، اون پیراهن رو بیار. گفت داداش این پیراهن رو برای چی؟ گفت میخوام زیر این لباسام بپوشم. بعد آقا با خنجرم پاره کرد چند جاشو، گفت میخوام اینو بپوشم که وقتی میان برای غارت ببینن این کهنه است، پاره است، دیگه اینو از تن من در نیارن. تن حجت خدا بی پیراهن نباشی. لا اله الا الله. چرا گریه میکنی؟ این پیراهن همون پیراهنیه که وقتی تو مجلس شام برای داداشش روزه گرفت از زیر بغلش بیرون آورد، به زنای شامی گفت این پیراهن مال عزیزیه، 57 سال کنارش بودم، نمیدونم تو یه لحظه چه با این بدن کردن، دیگه من خواهر برادر رو نمیشناختم. یه مرتبه از حلقوم بریده صدا بیاد، او خیه الیه و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین